بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود بی کرم به محضر مولای عالمیان لنگر زمین آسمان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان و بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر، محبان و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت. امیدوارم که در هر کجای این دنیا که به سر میبرید و در هر لحظه ای از شبانه روزتون که این برنامه رو مشاهده میکنید، زندگیتون پر از نور محبت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت باشه و زندگی هاتون پر از برکت و معنویت و نور نگاه امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه شریف باشد. خدا رو شاکرم که توفیق به ما داد یک بار دیگر با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز و با رسالت دفاع از مکتب حقه شیعه و مذهب اهل بیت در خدمت شما خواهیم بود و دقایق و لحظاتی رو پشت سر خواهیم گذاشت. از خدا بخواهیم که همین ابتدای برنامه دقایق و لحظات رو از بهترین دقایق عمر ما قرار بدهد و ذخیره باشد برای دنیا و آخرت ما و ما رو در این راه انشالله مستدام بکنه، در آخرت ما رو در زمره شیعیان اهل بیت محشور بفرماید و به ما توفیق بیش از پیش در این مسیر اعطا بفرماید. در این برنامه مفتخرم که در خدمت کارشناس محترم جناب استاد نیکان عزیز خواهم بود و از کلام و بیانشون استفاده خواهیم کرد و انشالله شبهات این برنامه رو جناب استاد پاسخ خواهند داد. از طرف خودم به همه شما گرامیان خدمت ایشون عرض سلام و احترامی خواهم داشت و با هم دیگر مطالب و مباحث این برنامه رو در پیش خواهیم گرفت. از سلام و احترام، خیلی خوش آمدید.
علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین به خدا خیر و ناصر نمایین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. سلام عرض داشته باشید. استفاده خواهیم کرد از حضور شما در این برنامه. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هم یادآوری میکنم که این برنامه رو که دارید مشاهده میکنید به صورت زنده میتونید اگر انتقادی، پیشنهادی، شبهه‌ای، مسئله‌ای راجع به مباحث طرح شده در این برنامه داشتید اون رو با ما از طریق راه‌های ارتباطی که زیرنویس میشه با صدای خودتون و با بیان خودتون در با اشتراک به اشتراک بذارید و در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. و راه ارتباطی ما به صورت پیامکی و در 24 ساعت شبانه روز و در 7 روز هفته سامانه پیامکی 3015-1515 هست و شنوای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. کلیپ شبهه اول این برنامه رو با همدیگر میبینیم، انشالله برمیگردیم با پاسخش خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
میگه در رسول الله میگه در غدیر خم بود، مردم جمع شدن دست علی رو گرفت و بعد این دست همه جا پخش شد. بعد به حارثه بن نعمان فهری رسید، گفتیم اومد پیش پیامبر و بعد گفت که تو ما گفتی بگو لا اله الا الله محمد رسول الله و نماز و زکات و روزه و حج و محمد قبول کردن. این راضی نشد از ما، دست به سرمون گرفت، گفتی که این باید مولای شما باشه، این رسول خداست و رسول خودت میگه رسول خداست، میگه که من اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء بما بعد ابن علي نرسل بك سوار شترش سنگ از آسمان اومد و هلاك کرد. بعد این آیه نازل شد که این سوره سال سوال عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذو المعارج. بعد میگه که واقعا فیقال لها اولای کذابین، واقعا خیلی دروغگو هستید، خجالت نمی کشید از دروغ گفتن، من که میگم خجالت نکن از دروغ، واقعا اینا خجالت نمی کشن. بعد میگه این سوره ای که سال سوال به عذاب واقع میگید که نازل شد، آقا این به اتفاق اهل علم مکی است، در عهد مکی نازل شده قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، قبل از غدیر خم، ده ها سال قبل از غدیر خم نازل شده.
شما باید خجالت بکشید، حالا خودتون رو به یک مظلوم نمایی میخواید اینجا بزنید که بله شیعه داره اینجا یک تحریفی انجام میده، یه دروغی را میگه، ولی خب چند دقیقه اگر عزیزان بیننده همراه ما باشن در این برنامه خواهند دید که چه کسیه که داره دروغ پردازی میکنه و اون کسی که باید خجالت بکشه و دست از دروغگویی برداره کیست. در خدمت شما هستید.
سلام بشید. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. ایشون یک شبهه رو مطرح کردن که خب دو بخش داره. اولش گفتن که این شأن نزول مربوط به حارث بن نعمان فهری نیست.
بله.
و در ادامه هم ادعا کردن که به اتفاق همه علما و مفسرین این سوره سوره مکی هستش و نه مدنی، برای همین راحت بتونیم بذاریمش کنار. خب ما باید توی همین دو بخش پاسخ این آقا رو بدیم. اول بحثم ابتدا این مسئله رو یادآور میشم که ما نه تنها توی روایات و تفاسیر شیعه که خب مشخصش این هستش که ما این چیزی رو قبول داریم که این آقا میگه دروغ میگید، ولی خب توی کتاب‌های خودشون در تفاسیر مختلف روایاتی اومده که چهار طریق مختلف روایت در کتاب‌های خودشون وجود داره که میگه شأن نزول آیه مربوط به حارث ابن نعمان فهری هستش و مربوط به جریان قدیر. یکی این نکته، و نکته بعدی این که میاد میگه این سوره مکی هست و جریان حارث مدنی است لذا با هم نمیخونه، این رو هم در واقع علامه سید جعفر مرتضی پاسخ دادن که اشتاله به پاسخ اون هم خواهیم پرداخت که سوره های ما در قرآن داریم آیات اولش مدنیه ولی کل سوره رو میگن چیه؟ مکیه. یا مثلا سوره هایی داریم که مکی هست ولی آیات اولش مدنیه به این صورت، یا حتی سوره هایی داریم که مدنی هست ولی درونش آیات مکی هست،
یعنی آیات قالب رو بیشتر.
بله، بر اساس آیات قالب اومدن و گفتن که یک سوره مکی هست یا مدنی. و در آخر هم ادعایی که، یعنی دلیلی که خود ابن تیمیه که اینجا این آقا اعلام کرد که ابن تیمیه گفته که چه آدمای دروغگویی هستن، ما از قانون خود ابن تیمیه استفاده میکنیم که میگه وقتی چند روایت حتی اگر از نظر سندی دچار ضعف باشه کنار هم قرار بگیره، این تعدد طرق باعث تقویت روایت میشه و حتی باعث میشه ما علم پیدا کنیم که این حدیث صحیح هست. خب بپردازیم به در واقع بحثی که در پیش داریم. خب ببینید اصل ماجرا رو این آقا خودشون توضیح دادن که خب توی تفاسیر آمده که در واقع آیه نخست سوره معارج درباره حارث ابن نعمان فهریه که این شخص اومد و به اعلام جانشینی امیرالمومنین اعتراض کرد و خطاب رسول گرامی اسلام عرضه داشت که آقا شما دارید میگید که اومدی گفتی نمیدونم نماز بخونید، نماز خوندیم، روزه بگیر روزه گرفتیم، بیای جهاد جهاد کردیم، همه اینا رو قبول کردیم، حالا اومدی داری میگی که این پسرموی من خلیفه بعد از من هست و در واقع من کنت مولا فاضل علی مولا، اینو از طرف خودت داری میگی یا داری در واقع حرف خدا رو میزنی؟ که حتی سندی که میاریم از ابو هریره که خب اینها قبولش دارن، میاد میگه که سه بار این که حرفو از رسول خدا پرسید و رسول خدا در هر سه بار گفتن که حرف من نیست، حرف خداست. و این شخص هم در ادامه گفت خب اگه حرف خداست که خدای اگه حرف توه الان یه سنگی از آسمون بیاد و منو دوچار عذاب کنه، که هنوز حرفش به پایان نرسیده بود، سنگی از آسمون به فرق سرش میخوره و در واقع از پایین بدنش خارج میشه و باعث مرگ این آقا میشه و بعد این آیه نازل میشه که سهل سالون بردابن واقع. خب اگر بخوایم راجع به خود نعمان صحبت کنیم، در کتاب دانشنامه امیرالمومنین بر پایه قرآن حدیث و تاریخ جلد 2 صفحه 311 عزیزان میتونن ببینن، اونجا در واقع میاد و دو جور معرفی میکنه نعمان رو، میگه برخی اون رو فرد منافقی میدونن در تاریخ، برخی هم اون رو میگن که اصلا یک یهودی بوده که به ظاهر اسلام آورده بود. یه وقتی شاید سوال بشه خب آقا این حارث ابن نعمان فهری، حالا نعمان ابن حارث فهری، این چرا اسمش توی کتب اصحاب مثلا اسطلغابه نیومده؟ ببینید عزیزان خود کتاب اسطلغابه رو وقتی بررسی کنید میبینید که از بین تمام اصحاب رسول خدا فقط 7504 صحابه رو اومده ذکر کرده. خب همه ما میدونیم توی حجت الوداع چند نفر با رسول خدا بودن؟ 100,000 نفر، بالای 100,000 نفر، 120,000 نفر. پس اسامی اینها چی شد؟ پس لزوماً به این نیست که اگر اسم کسی در کتاب صحابه نیومده باشه این آقا مثلا صحابه نیست و این داستان دروغ هست و بیان و در واقع به شیعه ببندن که شیعه کذاب هست. گفتیم هرچند سیاق آیات نخست این سوره مثل سورای مکی و درباره عذاب کفار و اینها اومده، اما بالاخره توی این سوره آیاتی هستن مثلا آیه 24 توی همین سوره معارج که راجع به زکاته، زکات کجا واجب شد؟ در مدینه، درسته؟ پس میتونیم بگیم که به این شکل نیست که یک سوره کاملا چی باشه؟ مکی باشه. ممکنه آیات مدنی هم داشته باشه که خب ما حالا با روایات ثابت خواهیم کرد که آیه اول هم از همین قسم است.
درسته.
خب ببینید در کتب اهل سنت گفتیم 4 تا روایت هست. روایت اول از سفیان ابن عیینه از امام صادق علیه السلام هست که در کتاب در واقع عرضم حضورتون کشف البیان ثعلبی متوفای 427 اگر این رو بیارم سندش رو خدمت دوستان، بله کشف البیان تفسیر ثعلبی صفحه 35 شما ببینید این جریان رو میاد بیان میکنه روایت رو و میگه که خب راجع به آیه سأل سائلون سوال میکنه و عرضم به حضورتون که خب امام صادق علیه السلام میفرمایند که این آیه و این جریان در واقع در میگن این جریان در واقع در به خاطر قدیر خم هستش و عرضم به حضورتون اونجایی که پیامبر خدا حضرت علی علیه السلام رو بازوشون رو گرفتن و فرمودن که من کنت مولا فعلیون مولا. بعد که خب بالاخره این خبر بین جاهای مختلف ممالک اسلامی پخش شد، این خبر رسید به حارث بن نعمان فهری، اومد خدمت رسول خدا و عرضم به حضورتون همون داستانی که بیان کردیم، نمیخوایم خیلی بهش بپردازیم، داستان بیان میشه و میخواد که در واقع اگر این حرف از سوی رسول خدا هست و از سوی خدا هست، نه رسول خدا، از سوی خدا هست، عذابی واقع بشه که خب این عذاب واقع میشه و در واقع به حجر فسقط علی حامتهی و خرج من دوباره، این واقع سنگ به سرش میخوره و از دوبارش خارج میشه و انزل الله سبحانه است علی سائلون بعذاب واقع، این آیه اینجا نازل میشه. ممنون اتاق فرمان. یا مثلا همین روایت رو ابن مردوی تو کتاب در واقع مناقب خودش اومده بیان کرده، در کتاب مناقب علی ابن ابی طالب صفحه 247 روایت 361 دوباره به همین جریان اشاره کرده، روایت سفیان ابن عیینه که در واقع باقیش در صفحه بعد هست، میاد میگه که حارث ابن نعمان فهری بود که در واقع این سوال رو از رسول خدا پرسید و اون اتفاق براش افتاد. این روایت رو میتونید در کتاب شواهد تنزیل حاکم حسکانی در واقع ببینید که خب جلد 2 صفحه 384 هست. این یک روایت که در کتاب‌های اهل سنت،
یعنی ما باید از این آقا بپرسیم که حالا که شما به یه تناقضی به ظاهر رسیدی، اول اینو از علمای خودتون بپرسید که اونها در کتب خودشون نقل کردن، قاعدتا این جوابی هم واسش داشتن دیگه. حالا شما بعد از 1400 سال فکر کنید که یه فتح الفتوحی کردید، الان میاد میگه نه یه سوره‌ای کاملا مکی بوده، بعد چیه داره می‌بنده که این آیه مثلا مدنی بوده و اینا، اینا خب حرفای بی اساس.
دقیقا به همین صورت. ببینید شما، من سری قبل هم عرض کردم خدمتون، اینها خودشون رو اهل سنت مینامن ولی اهل سنت نیستن. اینها این اسنادی که داریم نقل میکنیم همش از منابع اهل سنت است. اگه اینا واقعا اهل سنت باشن باید باور داشته باشن به این روایت، به این نقل قولها باید باور داشته باشن.
یا حداقل وقتی میخوان نقل بکنن نگن که فقط داره شیعه این حرفو میزنه، اهل سنت هم داره این حرفو میزنه، حالا شما نمیخواید قبول بکنید اون یه حرف دیگه.
بله دقیقاً، اینها فقط دنبال این هستن که یک مطلبی رو بندازن، حالا یا کسی قبول میکند یا نمیکند، مثل اون میگن یک بیعقلی یک سنگی توی چاه میندازه 100 تا عاقل جمع میشن نمیتونن درش بیارن. اینا به همین صورته، از روی بیعقلی و ندونستن در واقع یک کاری انجام میدن و دنبال جواب علمیش هم نیستن متاسفانه. خب این روایت دوم از کتب خودشون، از جابر جعفی از امام باقر علیه السلام، این روایت در کتاب شواهد و تنزیل جلد 2 صفحه 384 از صفحه 382 شروع میشه تا 384 چند روایت هست که خب شما ببینید در روایت 1032 میاد و این روایت رو از جابر جعفی نقل میکنه که از امام باقر علیه السلام اومده در واقع در این سند و نشون میده که باز هم همین میگه اقبل الحارث ابن امر فهری الى نبی و ادامه جریان که عرض شد. روایت سوم بریم که سری میخوایم بگذاریم از این روایات. روایت سوم از ربعی هست از حذیفه ابن یمان. خب ببینید سند این رو هم نشون بدیم، بازم شواهد و تنزیل حاکم مسلکانی جلد 2 384. اینجا دوباره میبینید سند رو و عرضم به حضورتون بیانی که ربعی داره از حذیفه ابن یمان که همون جریان رو میگه و میگه که قام نعمان ابن منذر فهری، که خب میگم روی این اسمش که حارث ابن نعمان از نعمان ابن حارث هست یا نعمان ابن منذر، بخیر یک اختلافاتی توی روایات هست ولی همش برمیگرده به همون حارث ابن نعمان فهری که خب این جریان رو میاد بیان میکنه، حالا به یک نقل دیگه و در واقع آخرشون بلایی که سرش میاد رو به یه نحوه دیگه اومده و مطرح کرده. در آخرش هم میگه اینجا دو تا طریق منتها با لفظ در واقع با دو لفظ واحد اومده بیان شده. روایت چهارم هم از ابو هریره است. ابو هریره رو دیگه اینها خیلی قبولش دارن. آقا اگه ابو هریره رو قبول دارید این روایت که باز هم حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل آورده، که خب اینها بعضی وقتا میگن که حاکم حسکانی شیعه شده یا شیعه بوده، آدم شیعه که از ابو هریره روایت نقل میکنه، من نمیدونم اینها بر چه اساسی این حرف رو میزنن. شما ببینید صفحه 385 روایتی از ابی هریره نقل میکنه که همین جریان رو میاد مطرح میکنه، فقط آخرش در واقع میاد میگه که این شخص وقتی که در واقع از خدا خواست که اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک، هنوز حرفش تمام نشده بود که آقا اگه این حرف از جانب پروردگار هست بر من عذابی وارد بشود، که از آسمان آتشی بر سرش میفته و در واقع آتش میگیره و از دنیا میره و این آیه نازل میشه. خب ببینید همونطور که معلوم شد بالاخره روایات نزول آیه اول سوره معارج بعد از واقعه غدیر 4 طریق حداقل در کتب اهل سنت داره، پس این آقا نمیتونه بگه که ادعا کنه که این دروغی هستش که شیعه رواجش داده، نه تو کتابای اهل سنت هم هست. ای کاش شما اهل سنت باشید و بپذیرید نه یک دین جدید و یک مذهب جدید. ببینید شاید بیان بگن که این روایات آقا از نظر سندی مشکل داره، چون هر وقت به روایات فضائل میرسن حرفی که میزنن چیه؟ میگن این روایت از نظر سندی ضعیف هست، یا میگن که روایت منکر هست، منکر الحدیث هست در واقع، چون در واقع یه قانونی دارن میگن هر چیزی که با عقیده ما ناسازگار باشه چیه؟ ضعیف، قابل پذیرش نیست. خب یک قانونی ابن تیمیه داره میگه که فعنت عددت طرق و کثرتها یقوی بعض و بعض، وقتی که ما تعدد طرق داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ در واقع اون روایت ضعیف هم تقویت میشود. بذارید سندش رو هم با هم ببینیم. مجموع الفتاوای در واقع ابن تیمیه جلد 18 بله جلد 18 در عربستان سعودی چاپ شده سال 1425 هجری قمری صفحه 26. ببینید این قانون رو ذیل یک روایت میاد بیان میکنه که وقتی تعدد طرق داشته باشیم این تعدد طرق باعث میشه که در واقع چی بشه؟ روایت ضعیف هم حتی یقین حاصل کنیم که روایت علم پیدا کنیم به این که روایت قوی و مناسبی است. بعد میگه ولو کان ناقلون فاجرن فاسقن، حتی اگه نقل کنندگانش فاجر و فاسق باشه. سوال، یعنی الان مثلا ابو هریره رو اینا فاسق و فاجر میدونن؟ روایت نقل کردیم از ابو هریره، پس در این حد هم نیست، یعنی حدش خیلی از این بالاتر هست حتی در اسناد خودشون، ولی اینها نمیپذیرن. حالا بریم سراغ اقوال خود علمای اهل سنت. ما طبق در واقع سندها رو طوری میشینیم که از نظر تاریخی از قدیم شروع کنیم به جدید، چون هرگاه با شبهه مواجه میشیم باید بریم سراغ اسناد دست اول. اولش سفت ابن جوزی هست، متوفای 654. متنش رو من بیارم خدمتتون. ببینید در کتاب تذکرت الخواص از علامه سفت ابن جوزی متوفای 654 صفحه 37، همین جریان رو کامل میاد در واقع اولش هم استنادش میده به همون تفسیر سعلبی که اول برنامه عرض شد خدمتتون و میگه که این حارث بن نعمان فهری بود که در واقع این جریان برای اون اتفاق افتاد و این آیه نازل شد. این هم از این سند. و عرضم به حضورتون قرطبی یکی دیگه از علمای اهل سنت. حالا برخی راجع به سفت ابن جوزی میگن که این آقا گرایشات شیعی داره، ولی وقتی بررسی میکنیم میبینیم که نه آقا، این شخصی که در واقع سفت ابن جوزی از عالمان حنفی هستش. چطور؟ وقتی کلامی داره راجع به در واقع فضائل صحابه دیگه‌ای که خودشون خیلی قبولشون دارن، اونجاها این آقا در واقع گرایش شیعی ندارد، اینجا که میرسه این آقا گرایش شیعی پیدا میکنه. خب قرطبی که بدون شک گرایش شیعی نداشته، متوفای 671، باز هم ایشون جریان رو با هم ببینیم در تفسیر خودشون کتاب الجامع و احکام القرآن از قرطبی جزء یا همون جلد 21 صفحه 219 همین جریان رو میاد بیان میکنه که میگه ان السائله، میگه اون کسی که اینجا سوال کننده بود کیه؟ حارث ابن نعمان فهری. و ادامه جریان که اینجا آورده و عالم مشهوری که اینها بالاخره اون رو از علمای قابل قبولی میدونن آلوسی هستش، که آلوسی هم متوفای 1270 هست. اون هم این جریان رو در تفسیر خودش، تفسیر آلوسی که روح المعانی هست، آورده و توضیح داده. صفحه 414 در این قسمت مشاهده می‌فرمایید که میگه اون شخصی که سوال کرد کی بود؟ حارث ابن نعمان فهری. بعد در ادامش اینجا میگه که فلا یکون ما نزل مکیان علی المشهور فی تفسیره و قد سمعت ما قیل فی مکیت هذه سوره. یعنی چی؟ یعنی میگه که این جریان، وقتی ما بپذیریم که این جریان تو مدینه اتفاق افتاده، در واقع اینی که میگن سوره مکی هست علی المشهور رو در واقع کنار میبره. این سندی هستش که نشون میده که این آیه حداقل چی هست؟ مدنی هست. این رو دیگه آلوسی داره میگه، ما به این اشاره نکردیم.
یعنی آلوسی عالم طراز اول اهل سنت میفهمه که شأن نزول یک آیه رو وقتی ببینه این حرف مشهور رو حالا میشه کنار بذاره، ولی این کارشناس وهابی برعکس میفهمه، فکر میکنه که حالا مثلا یک سوره مشهوره به مکی بودنه دیگه همه آیات باید مکی باشن، شأن نزول ها رو نباید دید، روایت ها رو نباید دید. یعنی عجایب کار اینهاست.
بله تاسف. خب این از بخش اول آیه. پس مشخص شد در اسناد، در اقوال علمای اهل سنت و در کتبشون این در واقع شأن نزول ذکر شده و ساخت پرداخته ذهن شیعه نیست. حالا بپردازیم به بخش دوم که گفتیم مرحوم علامه سید جعفر مرتضی اومدن و پاسخ دادن که قرار نیست که اگر سوره مکی هست تمام آیاتش چی باشه؟
مکی
باشه. من سندش رو از کتاب ایشون خدمت عزیزان نشون بدم، کتاب اصحی من سیرت النبی الاعظم جلد 31 صفحه 332. ببینید میگه و اما جواب عن دلیل ثانی، میگه جواب از دلیل دوم که این سوره معارج رو اومدن گفتن مکی بل اجماع لا مدنیتون، میگه یه همچین سوالی شده، در جواب ما چی میگیم؟ میگه فنقولو، اول اینکه ممکنه یک سوره ای مجموعاً مکی باشد، لا جمعی آیات ها
داده.
میگه نه همه آیاتش، قرار نیست همه آیاتش مکی باشن. چرا؟ چون عرضم به حضورتون برخی آیات هستن که اصلا مخصوص مدینه هستن توی همین سوره، که اصلا خدمتون آیه 24ش راجب زکات هست، زکات هم به اتفاق همه کجا نازل شد، کجا واجب شد؟ توی مدینه. میگه ممکنه بیان بگن که اعتبار هر سوره‌ای به اعتبار مکی و مدنی بودنش یا به خاطر آیات ابتداییش هست یا به خاطر اسم آیات هست. جوابی که ایشون دادن خیلی جالب هست، میگن اولا در واقع ما سوره های بسیاری داریم که اینها مکی هستن مثلا، ولی اول اونها مدنی است و بالعکس. چند تا رو میاد نام میبره، شما ببینید اولیش میگه سوره عنکبوت فانها مکیتون الا عشر آیات، مگه 10 تا آیه اولش؟ سوره عنکبوت مکیه مگه 10 تا آیه اولش؟ سوره کهف مکیه مگه 7 آیه اولش؟ سوره متففین که اصلا اسم سوره از همون کلمه اول آیه گرفته شده، میگه که سوره متففین مکی هستش مگه آیه اولش که همین آیه هست و اصلا اسم سوره ازش گرفته شده؟ یا سوره لیل مکیه مگه آیات اولش که خب اسم سوره هم از همون آیات اول گرفته شده؟ بعد میگه حالا یک سری سوره هایی داریم که مکی هستن اما آیات مدنی بینشون هست، یعنی مثلا اول سوره نیست ولی بینشون هست. سریع بگذاریم، میگه سوره هود و مریم و رعد و ابراهیم و اسراء و حج و فرقان و نحل و قصص و مدثر و قمر و در واقع واقعه و لیل و یونس از سوره هایی هستن که ما میبینیم در واقع مکی هستن ولی آیات مدنی در اونها هست. یا مثلا تو قسمت بعد میاد میگه که سوره هایی هستن که مدنی هستن ولی آیات مکی هم دارن، مثل سوره مجادله که مدنی هست غیر از 10 تا آیه اولش. یا مثلا سوره بلد که اینم مدنی هست مگر آیه اولش که خب اسم سوره هم به همون آیه اول هست. تازه برخی هم اومدن گفتن 4 تا آیه اولش در واقع مکی هستش. در قسمت بعد میاد میگه که اصلا آقا ما قبول کنیم که این سوره کلن مکی هستش، خب اما این نمیاد اون روایاتی که ما داریم در شأن نزول اون رو کنار بزنه. چرا؟ چون یک وقتهایی آیاتی بودن که دوبار نازل شدن، حالا این دوبار نازل شدنشون یا به خاطر خود اون در واقع اهمیت آیه بوده یا به خاطر شأن نزول مشخص و به قول معروف یکی، دو تا اتفاق یه جور در دو مقطع مختلف رخ میده، یک آیه دوبار نازل شده، یا مثلا به خاطر اهمیت آیه بوده که دو بار اومده. میاد میگه مثلا مثل آیه اول سوره روم یا آیه روح، یا عرضم به حضورتون و قوله ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، این آیه اقم الصلاة طرف النهار دو بار اومده نازل شده در واقع. آیه علیس الله به کافن عبده به همین شکل است. سوره فاتحه، سوره حمد که بالاخره این اسمش مثانی هست در واقع، یعنی سورهی که دو بار نازل شد، یک بار تو مکه به خاطر در واقع بحث نماز واجب نازل شد، یک بار در مدینه به خاطر چی؟ به خاطر بحث در واقع تغییر قبله. این سوره در واقع نازل شد. این هم از این مطلب. پس احتمال دارد ما یک سوره ای داشته باشیم مکی باشد اما آیاتی در اون مدنی باشه و بالعکس. پس وقتی ما میایم در واقع این منابع رو بررسی میکنیم میبینیم که این ادعایی که اینها دارن خیلی قابل قبول نیست، نه تنها تو کتب شیعه که از کتب خودشون بیان شد که در واقع شأن نزول هایی داریم که با در واقع دیدگاه شیعه سازگار هستش. در خدمت شما هستم.
تشکر از شما، استفاده کردیم، بسیار کامل و جامع بود. برای کسی که اهل انصاف باشه واقعا دیگه حقیقت روشن میشه. ما یک کلمه هم به این آقای به اصطلاح کارشناس بگیم، همون عبارت خودت رو برای خودتون استفاده میکنیم، واقعا خجالت نمیکشی، واقعا حیا نمیکنی، شرم نمیکنید از این همه بی اطلاعی و از این همه جهالت و از این همه عناد و دشمنی با شیعه و اهل بیت. حداقل کتب خودتون رو، شما که خودتون رو نماینده اهل سنت میدونید، یه ذره ورق میزدید جواب شبهه شما آماده بود برای شما، همه علمای بزرگ اهل سنت به این شبهه شما پاسخ دادن، شأن نزول آیه رو ذکر کردن. واقعا خجالت نمیکشید این حرف ها رو توی رسانه میزنید، ظلم میزنید به دوربین، اینقدر راحت حقایق رو تحریف میکنید، میبندید به اینکه فقط شیعه این حرف رو گفته و مخالف قول مشهورم هست. اصلا اینطور نیست، کما اینکه جناب استاد هم اشاره کردن، خود علمای اهل سنت پاسخ جدی به این حرف شما دادند و اگر کسی اهل انصاف باشه مشخص میشه که چه کسی اهل دروغگوییه چه کسی اهل حق گفتنه. و از همه شما گرامیان همراه ما که برنامه رو دارید مشاهده میکنید تقدیر تشکر میکنم. انشالله که مطالبی که بیان شد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه، ما رو در مسیر اهل بیت ثابت قدم انشالله بگرداند، پاهامون رو قرص و محکم، دلهامون رو انشالله مطمئنتر به این مسیر قرار بده. عزیزانی هم که از مخالفین ما، از عزیزان اهل سنت حرف های دو طرف رو میشنوند، انشالله اهل انصاف باشند و تصمیم بگیرند و بدانند که چه کسی و حق است و چه کسی داره حرف باطل به خورد مخاطبش میده. یک فاصله ای میخوایم بگیریم، ذکر و فضائل اهل بیت عصمت و طهارت رو بشنویم، دلهامون رو جلا بدیم و انشالله باز میگردیم با ادامه برنامه دست‌انداز، برنامه خودتون، در خدمت شما عزیزان خواهیم مجدد.
تو که نیستی به خدا سوت و کوره همه جا، به تو وصله همه امید دنیا، این همه تنهایی و قصه جدایی و به تو بسته از همه قصه فردا، نیستی تا که دردم و روزگار سردم و برای تو بگم و بارون بگیرم، نیستی داغ دوریم و زخمای صبوریم و بذاری یه مرهمی برات بمیرم. بیا آرامش دلم بیا، ای خواهش دلم بیا، ای ماه روشن بیا، خودم دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم چرا دوری تو از من. بیا جمعه های رفته و روزای گذشته و انتظاری که به پا کشیده عالم، همه آقای طرف غم دنیا میکشه هر بار، نه که اشتباه همه کمتری گناه همه، که نشوندم تو رو تو یه قلب تیره، قایت خیال من با تو خوبه حال من، که خیلی دیره، بیا آرامش دلم، بیا ای خواهش دلم، بیا ای ماه روشن، بیا خدا دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم چرا دوری تو از من، بیا
السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. انشالله که خدا به ما اون روزی را نشون بده که مولامون بقیت الله الاعظم ظهور میکنند و همه پلیدی ها و ظلم ها و تحریف ها و دروغگویی ها رو کنار میزنند و انشالله حق به تمامه جلوه میکنه. ما هم انشالله باشیم اون روز رو ببینیم، سرباز پابرکاب حضرتشون باشیم و انشاءالله دور حضرت حلقه بزنیم و حضرت هم پرچم فتح و پیروزی به دست بگیرن. برنامه دست انداز رو دارید میبینید که با رسالت دفاع از مکتب شیعه و مذهب اهل بیت عصمت و طهارت در مقابل این کارشناسان وهابی و شبکه های معاند وهابی تقدیم نگاه شما میشه. یک کلیپ شبه با هم دیگر دیدیم، پاسخ کاملش رو از جناب استاد میکان دریافت کردیم و با هم دیگر مشاهده کردیم. کلیپ شبه دوم این برنامه هم آماده است، با هم دیگر ببینیم و مجددا خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
آخوند شیعه گفته علی حق مطلق هست، معاویه باطل مطلق هست و بر این اساس کل امت اسلام رو در طول تاریخ تکفیر کرده، در صورتی که همین علی ماجرای حکمیت رو پذیرفت و اتفاقا از طرف همین دگمندیشان خوارج مورد اذیت و آزار هم قرار گرفت و نهایتا به دست همین ها هم شهید شد.
حالا چند تا جمله این کارشناس به اصطلاح کارشناس وهابی مطرح کرده، حالا در این که امیرالمومنین حق مطلق هست و معاویه باطل مطلق که بعید میدونم کسی اهل انصاف باشه و شک داشته باشه، ولی حالا بقیه جملات هست که حالا شیعه همه رو تکفیر کرده و شیعه تندرو هست و اینا، پاسخ متقن رو جناب استاد میکان خواهند داد. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم یک دو بخشی دیگه، یک دوگانه کاذب دیگر رو این آقایون وهابی مطرح کردن. یک این که نمیشه که علی علیه السلام حق مطلق باشه و معاویه باطل مطلق، یک این بخش. یکی این که بالاخره حضرت علی علیه السلام حکمیت رو پذیرفته، پس حتما چه اتفاقی افتاده؟ در واقع مشروعیت داده به حکومت معاویه. انشالله این دو بخش رو قرار هست با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید ما یک سری روایاتی باز هم در کتب اهل سنت، این آقایون که اهل سنت نیستن، وهابی هستن، اما توصیه میکنیم بهشون کتب اهل سنت رو بخونن. توی یک کتاب های اهل سنت روایاتی هست که میگه علیون مع الحق و الحق مع علی. ما نمیگیم، خود اهل سنت میان میگن. ما این روایات رو با هم یک مروری میکنیم تا ببینیم حق کدوم طرف هست و بعدش باطل رو ببینیم کدوم طرف هست. با اون جریان و اون روایت مشهور پیامبر خدا راجع به عمار بن یاسر که فرمودن که تو به دست فئه باقیه کشته میشوی، بررسی کنیم ببینیم فئه باقیه کی هست. اون وقت مشخص میشه که طرف حق کجاست و طرف باطل کجا.
البته جناب استاد اگر ما طرف حق رو مشخص کنیم، هر طرفی که مقابل این جریان حق قرار بگیره قاعدتا باطله، ولی خب محض یعنی اطمینان بیشتر اون بحث باطل رو هم مطرح میکنیم دیگه.
بله دیگه، چون بالاخره خودشون که عرض میکنم وهابی ها این اسناد رو بدون شک دیدن ولی نمیخوان بپذیرن. بله. بالاخره کتاب های اهل سنت هست و اینها ادعا دارند.
درست.
شما ببینید، اول از این عرض کنم خدمتون، هیچ شیعه ای در واقع کل امت اسلام رو تکفیر نمی کنه و نکرده، هیچ جام اینها نمیتونن ثابت کنن که شیعیان امتی رو تکفیر کرده باشه. اما یعنی در واقع ما قاعده و قانونمون چیه؟ میگیم هر کسی که شهادتین رو بر زبان جاری کنه در واقع جان و مال و ناموسش مورد احترام هست و تمام احکام اسلامی بر اون شخص بار میشه، حالا ازدواج، ارث، طهارت، هر چی که هست بر اون شخص جاری میشه. پس شیعه تو طول تاریخ توده در واقع امت اسلام رو تکفیر نمیکنه و نکرده. اما خب حساب حاکمان ظالم نسبت به حق اهل بیت علیهم السلام از حرف مردم عادی اینها جداست. و در واقع اتفاقا اگه بخوایم بگیم کیا اهل تکفیر هستن، در اون عصر خوارج بودن و در این عصر همین آقایون وهابی هستن که نه تنها شیعه رو تکفیر میکنن که اهل سنت رو هم تکفیر میکنن. چون توی سوریه داعش مگه فقط شیعه میکشت؟ خیلی از اهل سنت رو هم میکشت و با همین قانون در واقع تکفیر کردن مسلمون ها پیش میرفت. بعدش هم جریان امیرالمومنین علی علیه السلام و معاویه یک تقابل سیاسی نیست که ما بیاییم بگیم آقا بر اساس حکمیت ایشون در واقع معاویه رو، حاکمیت معاویه رو پذیرفته. تقابل بین حق و باطله. عرض کردیم خدمتون روایات بسیار زیادی، این که میگم بسیار زیاد در کتب شیعه، از کتب اهل سنت میخواییم 6 تا روایت بیاریم
بله.
که در واقع شبیه به همین روایت که علی مع الحق و الحق مع علی در اونجا در واقع بیان شده. اولین روایت در واقع میفهمید که الحق و معذا، که خب حق همراه اوست. متنش رو با هم ببینیم در مسند ابی یعلا جلد 2 صفحه 318 چاپ دارالحدیث صفحه 345 صفحه 345 هست، روایت 1052. شما ببینید حدیثی هستش که در واقع در اون حدیث پیامبر خدا با یارانشون در کنار خانه خودشون دارن صحبت میکنن که حضرت امیرالمومنین و من علی بن ابی طالب، حضرت امیرالمومنین از اونجا عبور میکردن، پیامبر خدا بلا فاصله میفرماین چی؟ الحق و معذا، الحق و معذا. چی؟ حق با ایشونه، حق با ایشونه. یعنی اگر جایی دارم میگم که الحق و معلی یا علیون مع الحق و الحق و معلی، منظورم کیه؟ در واقع منظورم این علی هست و ایشون هست. خب این یک سند که خب آقای هیثمی هم در کتاب مجمع الزوائد خودشون جلد 7 صفحه 235 اومده میگه رواه و ابو یعلا و رجاله ثقات، میگه این روایت ابو یعلا نقل کرده، رجالش هم همگی ثقه هستن. روایت دومی که در کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 20 صفحه 361 اومده میگه انت مع الحق و الحق معک، که باز این هم از روایات صحیح شمرده میشه در جزء 20 کتاب تاریخ مدینه دمشق از آقای ابن عساکر، بالاخره تاریخ نویس مشهور اهل سنت، چاپ دارالفکر صفحه 361، که در واقع این روایت رو نقل میکنه و میگه که از قول سعد نقل میکنه که میگه از پیامبر خدا شنیدم که راجع به امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود که انت مع الحق و الحق معک حیث و مادار. که خب این صحبتی از بین سعد و معاویه، و معاویه در آخر این قسمت رو دقت کنید میگه یا ابا اسحاق، ابا اسحاق اگه این چیزی که تو از پیامبر خدا شنیدی راجع به حضرت علی علیه السلام من میشنیدم خودم به شخص از پیامبر خدا، تا آخر عمر خادم حضرت علی علیه السلام میشد. دروغ میگه، ولی حالا در مجموع این حرف رو زده که آقا من خادم علی میشدم اگه من این رو از در واقع رسول خدا میشنیدم. حدیث سوم که باز هم در کتاب تاریخ مدینه دمشق هست، علیون مع الحق و الحق مع علی، که خب معروفترین روایت در این باب هست، جلد 42 صفحه 449 تاریخ مدینه دمشق چاپ دارالفکر چاپ اول در سال 1417 قمری، در این بخش که خب میاد روایتی رو در واقع از ام سلمه نقل میکنه که میگه از رسول خدا شنیدم که علیون مع الحق و الحق مع علی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، میگه که در واقع حق با علی هست علی با حق هست و حق با علی و اینها از هم جدای ناپذیرن. لن یعنی هرگز، هرگز از هم جدا نمیشون تا اینکه کنار حوض کوثر به من ملحق بشن در روز قیامت. روایت چهارم میگه اللهم ادر الحق معه، دعایی هستش که پیامبر خدا راجع به امیرالمومنین داشتن که خدایا حق رو بر مدار علی بگردان، هر جا علی هست حق همانجا باشه. این رو هم آقای در واقع حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین جزء سوم چاپ دوم صفحه 135 میاد و نقل میکنه و میگه، و بعد از اینکه این روایت رو از خود امیرالمومنین نقل میکنه در انتهاش هم میزنه که این حدیث حدیث صحیح است بر شرط مسلم، هرچند که مسلم اون رو توی صحیح مسلم نیاورده. جالبه آقای فخر رازی که خب دیگه از معروفترین مفسرین اهل سنت هست و بهش میگن امام المشککین، جمله ای رو بیان میکنه در تفسیرش و دلیل این جمله ای که مطرح کرده رو اشاره میکنه به همین روایت که عرض شد. میگه و من اقتدا فی دینهی به علی ابن ابی طالب فقط اقتدا، کسی که به علی علیه السلام در دینش اقتدا کنه بدون شک اون شخص چیه؟
هدایت
میشه. بعد در ادامهش میگه دلیلمون چیه؟ دلیلمون این حرف رسول خداست که میفهمه اللهم ادر الحق مع علی حیث دار. ببینیم این رو هم با هم. تفسیر فخر رازی یا همون مفاتیح الغیب جلد یک صفحه 180 راجب بلند خوندن بسم الله الرحمن الرحیم هست، نقل قولی میکنه. بعد میاد وقتی به امیرالمومنین علی علیه السلام میرسد میگه که و اما ان علی ابن ابی طالب کان یجهر به تسمیه فقط ثبت به تواتر، میگه به تواتر هم ثابت شده که باید چیه؟ این بلند خوندن بسم الله باشه. بعد در ادامه میگه چی؟ و من اقتدا فی دینهی به علی ابن ابی طالب فقط اهتدا و دلیلو علی چی؟ دلیلمون چیه؟ قول پیامبر خدا که فرمودن اللهم ادر الحق مع علی حیث دار. این دیگه آقای در واقع فخر رازی هست که میاد میگه بشیه. اگر میخوای هدایت بشی به کی اقتدا کن؟
امیرالمومنین. یعنی حرف آخوندشیه فقط نیست که این آقا ادعا میکنه که آخوندشیه اینطوری گفته، نه آخوندای اهل سنت هم اینطوری گفتن. اگر کسی
احتمالا اونها رو آخوند نمیدونه. از هم حضورتون روایت پنجم علیون علالحق من اتبع و اتبع الحق، میگه روایتی است از ام سلمه همسر پیامبر گرامی اسلام که خب تبرانی به سند خودش در کتاب معجم الکبیر جلد 23 صفحه 330 حدیث 758 این روایت رو آورده، جلد 23 که خب ایشون متوفای 360 هست.
بله.
یعنی از علمای جدید هم نیست که اینها بخوان بگن که جدیدن این حرف مطرح شده، نه از همون قرن 3 و 4 مطرح بوده. روایتی که از ام سلمه هست که میگه در واقع مالک ابن جعونه یا جعونه میگه که شنیدم از ام سلمه که میگفت علی بر مدار حق هست و کسی که تبعیت کنه از علی تبعیت از حق کرده و هر کس ترک علی کنه ترک حق کرده. حالا شما این رو دیگه مقایسه کن، بالاخره کسی که علی رو ترک کرده یا ترک کرده اصلا نیست توی به قول معروف جبهه امیرالمومنین نیست، یکی هست ترک کرده که هیچی مقابل امیرالمومنین قرار گرفته، ما چطور میتونیم بگیم که اون هم حق هست؟ خودشون دارن ها توی صحبتاشون میگن علی رضی الله عنه با معاویه رضی الله عنه جنگ کردن، خدا ایشالله هر دوتاشون رو وارد بهشت کنه. خود چی داری میگی؟ این میشه پارادوکس. نمیشه که هم علی هم مقابلش هر دوتاشون وارد بهشت بشن. اینم از این روایت. روایت دیگری هست از ام سلمه باز هم که میگه والله ان علیا علی الحق قبل یوم و بعد یوم عهدا معهودا و قضاءا مغزیا، که خب دوباره تاریخ دمشق جلد 22 جلد 42 صفحه 449 یک روایتی رو از این کتاب که خب جلد چاپ اولش هم هست در اول برنامه عرض کردیم. حالا توی همون صفحه 449 پایین صفحه این روایت اومده که میفرماید که در واقع ام سلمه میگه که والله ان علیا علی الحق قبل الیوم و بعد الیوم، حق با علی علیه السلام است، امروز و دیروز هم نداره، هم در گذشته هم در آینده، تا همیشه تاریخ حق با امیرالمومنین علی علیه السلام است. این روایت رو در واقع در تاریخ دمشق ابن عساکر هست، نه ارزم حضورتون شیخ طوسی و شیخ مفید و علمای شیعه. روایت ششم رو با هم ببینیم. میگه که علیون مع القرآن و القرآن مع علی، که خب حاکم نیشابوری باز این رو از ام سلمه نقل میکنه، المستدرک علی الصحیحین جلد سوم در واقع چاپ دارالکتب العلمیه از بیروت هست صفحه 134 روایتی رو نقل میکنه که میگه که علی همراه قرآن است و قرآن همراه علی و اینها از هم جدا نمیشوند تا در کنار حوض کوثر بر من ملحق شوند. جالبه که میگه اسناد این حدیث هم صحیح هست. اینم باز ما نمیگیم صحیحه، خودشون دارن میگن که این روایت روایت صحیح است. خب شما ببینید علی علیه السلامی که با قرآن هست حق هست یا اون کسی که قرآن رو سر نیزه میکنه؟ آیا قرآن کاغذی حق هست یا قرآن ناطق؟
ما 4-5 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت داریم.
خب من سعی میکنم خیلی سریع رد بشم. خب ببینید یکی از تاریک ترین نقاط زندگی در واقع معاویه، فقط به همین دلیلم بسنده کنیم و تمام، بحث سب امیرالمومنین بود که خب شیعه و سنی راجع بهش صحبت کردن، نمیتونن انکار کنن که معاویه همچین کاری نکرد، که خب توی صحیح مسلم آورده در صحیح خودش که این رو پایه‌گذاری کرد و خب 60-70 سال این جریان ادامه پیدا کرد، در صورتی که میدونیم پیامبر گرامی اسلام در حدیثی صریح و متواتر که خود اهل سنت هم دارن میفرمایند که من سب علیان فقط سب بنی، کسی که علی رو سب کنه کی رو سب کرده؟ من رو سب کرده. کسی که به علی دشنام بده به من دشنام داده. شما چه جور مسلمانایی هستید؟ طرفدار کسی هستید که به پیامبر خدا، حالا میگیم که شما اصلا سلم و امیرالمومنین رو قبول ندارید، پیامبر خدا رو هم قبول ندارید؟ چرا وقتی پیامبر خدا میفرماید که کسی که علی رو سب کنه من رو سب کرده، بعد شما طرفدار کسی هستید که اومده روی منابر و همه جا یه جوری جا انداخته و داره 60-70 سال کم سن و سالی نیست، زندگی یک فردی که از اولی که به دنیا میاد تا وقتی که از دنیا میره این رو شنیده. شما ببینید وقتی عمر ابن عبدالعزیز اومد حکمی رو داد و گفتش که کسی دیگه سب نکنه، در کتاب‌های مختلف اهل سنت اومده، معجم البلدان اومده، از برخی نقاط که حالا نمیخوام بگم کدوم شهرها، ولی از برخی شهرها نامه زدن گفتن آقا مردم ما درخواستی دارن، گفتن که ما عادت کردیم به سب علی، یه 6 ماه لااقل به ما فرصت بدید این عادت از سرمون بیفته، آیا این شخص حقه؟ ما باید بگیم این حق هست. این آقا اشاره کرد به جریان حکمیت، این رو هم خیلی سریع اشاره کنم. ببینید حکمیت رو امیرالمومنین نتیجه حکمیت رو نپذیرفت، که اگر پذیرفته بود بعد از جریان صفین، ما تو کتاب تاریخی، حالا دیگه سند نمیخوایم نشون بدیم، کتاب تاریخی بسیاری هستش که در واقع امیرالمومنین قصد داشتن واسه هم نیرو جمع کنن و با معاویه بجنگن، در صورتی که اگر اون چیزی که تو حکمیت اتفاق افتاد و امیرالمومنین قبول می‌داشتن همچین کاری نمی‌کردن، یا بعد از ایشون بعد از شهادت امیرالمومنین امام حسن مجتبی علیه السلام اولین کاری که کرد چی بود؟ به دو عده جمع کرد تا بره به جنگ معاویه. اگر قرار بود که اون حکمیت پذیرفته شده باشه، امام حسن مجتبی هم همچین کاری نمی‌کرد.
مثلا مشابهش، اگر قرار باشه هر توافقی، هر صلحی رو حق بودن دو طرف بنامیم، که صلح حدیبیه یه طرفش پیغمبر گرامی اسلام یه طرفش مشرکین، اگه قرار باشه دو تاشون حق باشن که نمیشه، با چه عقلی انسان باید اینو قبول بکنه؟
بله، بعد شما ببینید این فعل باقیه، این رو هم عرض کنیم خدمتتون، ببینید توی قرآن ما داریم و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. حجرات آیه 9. خدا می‌فرماید که اگه دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدن، بین آنها صلح و آشتی برقرار کنید. اگه یکی از اون دو گروه بعد دیگری تجاوز کند، به آن گروهی که تجاوز می‌کند بجنگید تا به حکم خدا بازگردند. خب به چنین کسی که مقابل در واقع به ناحق در ایستاده چی میگن؟ میگن باغی، طغیانگر. خب بر اساس اتفاق نظر تمام مورخان و مفسران شیعه و اهل سنت، علی علیه السلام بالاخره خلیفه است، حالا یا خلیفه اول به قول شیعه یا خلیفه چهارم به قول اهل سنت، و معاویه بود که خروج کرد علیه امام علی علیه السلام و شمشیر کشید. پس واقعیه کیه؟ معاویه هستش. برای اثبات این حقیقت هم، اینم آخرین نکته‌ای باشه که خدمتتون عرض کنم، هیچ سندی محکم‌تر از کلام خود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این باره نیستش، که در حدیث متواتر در معتبرترین کتب اهل سنت فرمودن که ای عمار، تو را گروهی طغیانگر و متجاوز خواهند گشت، تو آنها را به بهشت می‌خوانی و آنها تو را به دوزخ میخوانند. که اینم حالا سندش رو سریع با هم ببینیم، صحیح بخاری جلد 1 صفحه 172 روایت 436 که میگه در واقع این فئه باقیه هستن که تو را به قتل میرسونن، یدعوهم الی الجنه، تو اونها رو دعوت به جنت میکنه و اونها تو رو دعوت به نار میکنن، به آتش میکنن. که خب عمار هم در ادامهش میگه که خدای پناه به تو میبرم از فتنی که اتفاق میفته. حالا ما بیایم اینها رو کنار هم بذاریم، آیا میتوان پذیرفت که امیرالمؤمنین و معاویه هر دو حق باشن؟
رسول خدا مشخص کردن دیگه، حرف و صحبت بی اساس این آقایان جای خود دارد دیگه. بسیار علی، استفاده کردین، تشکر از شما. فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو هم شنیدیم، ان شاء الله این عبادت از همه ما قبول باشه که فرمود ذکر علی عبادت، و انشالله دست به دامان امیر المؤمنین و اهل بیت پاکشان باشیم در دنیا و آخرت. از همه شما گرامیان که همراه ما بودید تقدیر تشکر میکنم، همه شما رو به خداوند منان میسپاریم و دست دعا برمیداریم و عرضه میداریم. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الاصل و الزمان، یا علی مدد، خدا نگهدارت.
بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلالت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو طالب
توی که ملک تغییرته،
ابو طالب
توی که دلا اسیرته،
ابو طالب
توی که دلا اسیرته،
ابو طالب
توی که ملک تغییرته،
ابو طالب
توی که دلا اسیرته،
ابو طالب
توی که دلا اسیرته.